سراغ اکرام طلال مدام کارم
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما. من خیلی خوشحالم که در بعد خاتمه یک دوره بسیار طولانی که با زحمات آقای دکتر ناصری و تمام تیم محترمشون اجرا کردیم و اجرای به نظر من خوبی بود و الان فکر میکنم که این جلسات ماهانه ما که شاید ماهی یک بار باشه فقط، حالا نمیدونم در کدوم سالن بدن، شاید در همین سالن. من خیال میکنم سالن خیلی مهم نیست که حضور، یعنی من برای مردم صحبت میکنم، بنابراین در بیابانم باشه میشه صحبت کرد. بکنم سالن خیلی خوبیه. منطقه میدونید ما عادتا وقتی جامون عرض میکنیم یک کمی استراب جا داریم، چون عادت کردید شما در میلاد باشید یا من، و حقیقا این یه قدری در روحیاتمون تاثیر داره. برای من که در سالن‌های مختلف صحبت کردم، نه، حضور شما مهم است. حالا که چهار تا پله زیادتره، مثلا برای ما سالمندان نیزده مشکل هست، خب میشه یک تنابی درست کرد از پایین همون کارهایی که ما دوران بچه میگه موقع رفتنش راحت تر میشه تا اون پله رو اینجوری داده. صحبت هایی که جدیدن بنا شد شروع کنیم، صحبت های مهمی است درباره پاتولوژی. یعنی اون فصل شما سلامتی رو دیدید، ما در این فصل درباره امراض صحبت میکنیم به زبان ساده که خودمون بفهمیم که امراض در چه وضعی است. صحبت درباره پاتولوژی امراض همیشه صحبت است که در کلاس دانشکده مثلا از 100 نفر 4 نفر میان، بعد همون برای هم امضا میکنن، مثلا دخترایی که با پسرها دوستن زبانم دار یه امضایی هم برای اونو، البته بیشتر پسرها به دخترها امضا. نه هم کلاسی هم دوست نیست، حالا ممکنه بعدا خواست کاریم. در کلاس های پاتولوژی مردم کم میان، در اینکه یک گروه میترسن که این اطلاعات رو بگیرن نکنه خودشون از همون گروه باشند. یک گروه خیال میکنن درسته خیلی خشکه نمیان، یک گروه خیال میکنن که مثلا داستانواری نیست، چون چیزایی که حالا شنیدید دیده داستانواری بود. یعنی من شما قول بدم که من اصولا گوینده داستانواری هست، بنابراین شما بگید درباره مرگ و میرم صحبت کن، یه چند تا داستان درباره مرگ و میر دارم همیشه درسته. به این ترتیب خیلی واسه نخورید که یک حرفای خشکی خواهید شنید، بو این که خود بحثاست خیلی خشک هست. در لغت ما آمده که وسوسه و وسواس و خیروزالک عبارت از مجموعه حالاتیست که آدم تو دلش همش یک اتفاقات متضادی رخ میده. To be or not to be, that's the question. تو دل ما به طور معمول باید یک اتفاق رخ بده. Okay. سن اتفاق این که من شماها رو دوست دارم اتفاق تعیین کننده است. اگر اتفاق اینطور باشه که آیا دوست دارم آیا ندارم، یک وسوسه ایست و وسواسی. وسواسی اون همیشه همینطوره به عنوان یک آغاز تعریف، همیشه خیال میکنن اطرافیان خودشون آیا خوبند آیا خوب نیستند، آیا من خوبم خوب نیستم، بنابراین همه چیز آیا اوکی هست نیست. این یک وسوسه ایست. To be or not to be, that's the question. و شکسپیر. خوشا به حال مردمی که یک احساس دارن تو دلشون. به قول از نصیح می فرماید خوشا به حال آنهایی که افسردند چون خوشحال خواهند شد. حالا این معنا نیست خوشا به حال آنهایی که یک احساس تو دلشون دارن چون بعدن دو احساس خواهند داشت. نه، در حال داشتن یک احساس فیکس ثابت درباره یک شخص یا یک چیز خیلی خوبه. حداقل اینه که آدم هیچ دلواپسی نداره. در این دست ما نیست که اینایی که در میشنوید دست ما نیست. ما گاهی بعضی از این احساسات بیمارگونه رو تجربه میکنیم و هی زور میزنیم که اینا رو تصحیح کنیم. من اول برای شما میگم که زور نزنید، اینا دست ما نیست. دست ما نیست که دوتا احساس داریم. دست ما نیست که میخواییم دستمون رو هزار بار بشوریم. واقعا من در شستن بار دوم همیشه فکر میکنم دارم وقتم رو تلف میکنم. همون یک باری که شستم کافی بود، ولی مردمان روزگار 138 بار داریم دستشون میشه. خیلی از دستاش اینه که با هم ازدواج میکنن جالبه. خانم با آقا میگه که چند بار شست؟ میگه 132 بار. میگه خب اشتباه کردی، 131 بار. آقا دوباره از اول باید شروع کنه. 1 2 3 4. یعنی خیلی زندگی سختی رو ما داریم با وسوسه. این دست کی هست؟ یعنی من دارم وارد میشم در ایتیولوژی علت چه مسی. وسواس یک کسالت ژنتیکه. دست ژن‌های ماست. حالا بایستی که رفت دنبال ژنا. خبر خوب اینی که دنبال ژنا رفتن. یعنی ما شاید در سال 2010 وسواسی نداشته باشیم، برای اینکه ژنا رو دارن تصحیح میکنن. ژناست که به ما دستور میده که اینطور دوگانه فکر کنید. به تمامی مردمی که به ما میگن آقای دکتر آیا به اینا بگیم که یک بار کافیه یا نگه، چطور دستاشون از پشت برن؟ بعضی اینجوری میگن دستای دستاشون رو. خیلی دیگه اینا هم اشتباه است. مردی بود که کنار یک منقل آتشی با انبارکی زغالال جا به جا میکن. خیلی خسته کرد دیگه اطرافیان رو. این طرف میچید دوباره از اون داره میشه. شما تجربه نکردید که آتش داغ در یک زمستان سرد بازی کردن با این زغال ها و گذاشتن اشیای کنار این آتش چقدر چیز حیرت انگیزیه. ما ها نسلای قدیمی دیدیم انقدر خسته کرد این رو. این پسراش اومدن دستش از پشت بست که ایشان دیگه این رو جا بزنه. بعد ایشان صدا کرد پسرش رو گوه علی بینجا اینو بذار اونجا، اون رو بذار اونجا. یعنی وقتی یه چیزی در دل ماه شروع میزن و میلکه، اینطور نیست مالجش که شما بگید نکن بکن. من همیشه گفتم به اطرافیان مردمی که وسواس دارن که اونها رو آزاد بذارن در همه کار. میخوام بشورن؟ بسم الله بشورن. مثلا این سالن برای وسواسیون خیلی خوبه. 100 ساعت میشه این شاره تمیز کرد، میشه تی گرفت و یه ریکایی و یه 10 سطل آبی و اینا از همینجا شروع کرد. تو از اینجا این خیلی برنامه خوبیه که وسوسین بیاریم اینجا تی و ریکا و اینا درستشون بدیم شروع کن. این انشالله در ماه آینده که من میام برای صحبت یه قضی براق هست. در دو ماه آینده مثلا خیلی براقه. اینقدر که وسواسیون عشق دارن به این کار، چنان تی میکشن که در تاریخ بنویسن. از اونو میپرسید دلتون در چه حالی؟ خیلی خوشحالن، اینقدر خوشحالن و خیلی هم با زور و به طور جدی ته میکشن و بسیار براق هم هست. تو دلشون چی میتره؟ بعد از هر ته تو دلشون اومده که نه نشد، تمیز نشد، دور برمیگرده. این تکرار هست. یک موضوع در علتشناسی این مریضی ژن‌های ماست که ما این ژن‌های خودمون رو به عنوان میراث ارزشمندی از والدینمون گرفتیم. بعضی والدین به خانواده‌هاشون یه میراثی میدن، مثلا آپارتمانی میدن، زندگی میدن، زمینی، باقی. بعضی هم به اطرافیان خودشون میراث وسواس میدن. اون میراث خوبیست، واقعا بد نیست. پدر بزرگ بزن، یعنی در تاریخ زندگی مردم نگاه کنید چند نفری در تاریخ وسواس داشته بود، اون ژن رو منتقل میراث. ممکن در وصیت‌نامه بنویسن که جهت توصیه به نسل جدید ما میخواییم سفارش کنیم که این تمیزی رو حفظ کنید، یعنی این میراث رو. خب چاره نداریم، میراثی از والدینمون گرفتیم و حالا باید اینو حفظ کنیم دیگه، جز میراث فرهنگیه، یعنی باید اینو حفظ کنیم تا سالهای طولانی به ما هم به بچه های خودمون. و این ژن‌ها غالب هستند، یعنی ما به طور معمول اگر مثلا 100 ژن داشته باشیم درباره چیزهای مختلف، ژن وسواس ژن غالبی است، اول اون میگیریم، بعد سایر چیزا. مثلا به قول شما خوشبختی اگر ژن میداشت اون آخر رو میگیریم، مثلا نزدیک فوت یک ژن خوشبختی هم از والدین گرفتیم. ژن غالب زود منتقل میشه. اگه 4 تا بچه داشته باشیم 3 تاشون این ژن میگیره، منتها همه دلواپسن که این از کی گرفته. در این که بزرگان ما، مثلا ما در بزرگینا نمایش نمی دادن وسواس رو، ما فهمیدیم، ما نسل جدید، شما ها رو میگن، ما که نسل قدیم هست، براتون بگن که دلتون بسوزه که من بسیار نسل جدیده، اصلا خیلی جدید، به طوری که دیشب تا ساعت 3-4 همش تو اینترنت بودم که براتون یه چیز تازه گیر بیارم. نه، چیز تازه نداره که وسواس. اونا هم به من گفتن با اوگر کن دیگه، همینه، تو هم ما رو گیره بود. یعنی خیلی دوست دارم چیزهای جدید رو بشنم. از ما سوال میکنن که آیا غیر از جن چه چیزهایی وسواس رو منتقل میکنن؟ چه چیزهایی؟ خیلی ساده است، رفتارهای ما. مثلا واستادیم جلوی سینک، هی داریم دستمون میشوریم، یه بچه کوچولو داره رد میشه، ما رو نگاه میکنیم، یه پروانه داره رد نگاه میکنه که اینو دارن چیکار میکنن مامان. بعد میپرسه مامان چیکار میکنن، دیگه چی دارن دستمون میشورن. بچه هم چون آب دوست دارن میان کنار مامان میستن، اونا هم شروع میکنن اینا دستاشو کوچله، هی شروع میکنن به شستن اینا، میبینن مامانی ادامه میده، ایشون هم ادامه میدن و این حماسه تا آخر عمر ادامه پیدا میکنه. مادر بشور، بچه بشور، تازه گاهی مادر بچه میگه که تشری میزن که اینطور میشوری درست میگه. حالا تو نگو بچه اومده بود برای اینکه تمرینی بکنه، بازی بکنه. خب مادر خیلی کرده، موضوع جدیه، میگه شما غلط میشوید، دستاتونو خوب صابون بزن. از این بعد بچه دستاشو خوب صابون میزن 120 بار. بعد میگه تموم شد، ولی مادر هنوز اشتغالات داره. ازش میشه مامانی تو خسته نشدیم که نه، این تازه اول کاره. یعنی بعد از مثلا 2 ماه تجربه یه بچه کوچولوی 4 ساله میفهمه که اول کار در شستن و آخر کار چقدر فرق میکنه. میگه آخر کار کی هست؟ میگه حدود نزدیک بابا بیاد، یعنی از 8 صبح شروع کرده نشان تا ساعت 4 بعد از ظهر، دوتایی یکی به بازی یکی به واقعیت دارم میشورم. این کار ادامه داشته باشه چند هفته، کار تمامه، بچه کوچولو وسواسی شد. نایستاده. به نظر میاد از خیابان های دوری چای اینجا رسیده، یعنی اینقدر سالان بزرگ و پله داره و اونو پنکنجه. نگاه کنید، اگر چهار تا بچه داریم، اون بچه که ژن وسواس داره اون در این تماشا چو بنگری گویی لکست دار غیر بوده یار، اون زودتر یاد میگیره داره که ژنش داره خیلی زود. روز سوم اون کاملا یه وسواس خیلی محکم میگه مادر غلط شد اینجوری باید بشوری، یعنی ایشان روشون یاد میدن. و این ماجرای حیرت انگیز در واقع هر روز در این خونه ادامه داره. هر کسی هم که نمیشوره به اون اختار میکنن که از بچه یاد بگیر. ببین این چطور دست خوب میشه. یه دین ممکنه به صف باستن پشتر بچه از ایشون التجا کنن، یعنی هرچی ایشان میشورنشون بشور. این میگن یادگیری، یعنی ما این سیستم رو خیلی راحت یاد میگیریم، به بازی، به شوخی، به تشویق. به تشویق ما رو تشویق کردن چه بچه نازنینی هستی، تا حالا چند ماه شستی عزیزم؟ میگه دو ساعت. میگه خیلی خوب، دو ساعت دیگه هم بشوری کافی. به تشویق بعدش هم بعضا باید بستنی میکنن. آدم به خاطر بستنی هم که شده حاضر است 120 بار دستش بشوره، البته من اصلا حاضر نیست. ساعت 4 بعد از ظهر پدر خونه وارد شده، بسیار کسته کوفته، اصلا یه کارگر کارخونه است. پدرمون وقتی وارد میشن نرابط سوال میکنن که نهار چی داره. این سوال تاریخی ایران است. مادر دستاشی میگه هیچی نداریم، هنوز ما کارم تمام نمیکنیم. میگن کدام کار؟ میگه این شستشو ادامه داره. یعنی برای دستاشیون کار اصلی اینه. بنابراین آشپزخونه خاموشه، نهار تعطیله، هیچ چیز خریده نشده، هیچ چیز تمیز نشده، هیچ چیز پخته نشده. مردم هم میتونن مقادیر آب که اینجا مصرف شده بخورن، میتونن تماشا کنن به این صحنه، و اگر خیلی خستن میتونن بخوابن تا شب شاید فکر کرد. یعنی غالباً وسواسیون در سفرشون چیزی نیست، ولی دیوارها بسیار براق است، زمین خیلی براقه، شما عکستون رو میتونید تو همه دیوارها ببینید، لکن معده کاملا خالی است. به تازه فریاد میکشن که همش خوراکی، همش خوراکی. چقدر صحبت از خوراک میکنه. شما باید کمک کنید دستامون رو بشورید. یعنی آهای همسایه ها کمک کنید، چوهرداری کنید. تمام جمعیت باید جمع بشن که یک وسواسی دستاش بشوره. تازه اینه که شنیدید داستان دست بود. من واقعا الان در باقی داستان حمام نمیخوام صحبت کنم که ایستاده شستن، نشسته شستن، شاید خوابیده شستن. صابون چطور، از چه زاویه‌ای ما دیدن، اینا رو هنوز نمیخوام بگم که دلتون بسوزه. یعنی ما خیلی ریچوئل داریم، مراسم، مراسم مختلف در هر کاری، در ناخونگیری جدا، برای اینا ناخون بیشتو بگیرید از تایته، یعنی گوشت مثلا بیاد رو دستای یک آدم رو نگاه کنید میفهمید که وسواسی هست یا نیست. بخلاف اونایی که ناخونشون دو طبقه است و مغزی داره و اینا، وسواسیون از ته تراشیدند. تعدادی از وسواسیون کوچکسال ناخونهای خودشون رو میخورند، میخورند به خاطر اینکه غذا تو خونه نیست، احتمالا مجبورن بخورن. این یک پروسه بود، یعنی یاد میگیریم از یک آدم نازنینی که مادر ماست که دست رو چطور باید مثل آدمیزاد شست. 8 ساعت 1250 بار هی مالاند. بسیاری از دستاسیون دستشون زخمی شد، یه جایی مثلا خون میاد، یه جایی تمیز شده، یه جایی هنوز کثیفه. میخوام براتون بعدم بگم که دستاسیون در پشت چهره آدم های تمیزی نیستن، خیلی آدم های تمیزی نیستن. چه علت دیگری داره وسواس؟ یا یکی از علتهای مهم در وسواسیون علتهای روانکاوانه است. علتهای روانکاوانش رو اینجا نمیشه گفت، برای اینکه اون دیگه خیلی ساینتیفیک و یک کلاس دیگری است. اعتقاد ما این هست که ما در هر سنی، اگر شما رشد رو خونده باشید، کلاسای من دیده باشید، ما در هر سنی ماجراها داریم. مثلا به محض تولد ماجراها داریم، نهایت باید گریه کنی که از یک جای تنگی آمدیم تو دنیای بزرگی، جای خیلی تنگ، این سرمون اومدیم بیرون، دیدیم مثلا این چنین سالونی انشاءالله هیچ وقت نخواهد بود، سالون زایمان باید کوچیک باشه، 30 نفر آدم واسدادن و ما گریه میکنیم. چه گریه ای؟ آمدیم تو دنیای شما در تولد. بعضی هم با ما گریه میکنن، مثلا خاله ها با بچه کوچولویی که داره متولد میشه اونها گریه میکنن، اصلا جیغ میکشن. ما باید خاله رو سکوت کنیم که شما چه گریه میکنید؟ الان یه بچه به دنیا آمده، ایشون گریه میکنه. میگن گریه های ما به خاطر اینی که از یک جای راحتی آمدیم در یک جای ناراحتی. اینقدر نور نبود اونجا که تو رحم خیال میکنیم پروژکتور هست، مثلا چراغ مهتابی هست، هیچی نیست، تاریک تاریک. در عوض لوله‌کشی آب هست، آب میاد، غذا میاد، لوله‌کشی فاضلاب هست. یعنی شما جوش میکنید ویژی از یک لوله میره تو رحم و آب هست، میشه شنا کرد. بعضی هم میگن رحم همون بهشته، ریلکس به خود خوابیدی، آب دون تازه رو هیچ کاری نداری، شنا میکنی و صدای قلبم میاد. چه صدای زیباتر از صدای قلب؟ اونجا به خود 9 ماه ریلکس بود، حالا باید با زور و فشار از یک محبتی تنگی بیای بیرون که بهش میگن زایبان، و بچه های کوچولو وقتی از اینجا میان بیرون گریه میکن، گریه به خاطر فشار استخوان‌های سر، گریه به خاطر این فضا، گریه ترس، گریه جدایی از رحم، من چی بدونم هزار گریه دیگه. خب ما درباره این سن از تولد تا 1 سالگی داستان ها گفتیم، نمیگن دیگه شما به اون سیدی ها مراجعه کنید. ما هیچ وقت مشکل وسواس رو مربوط به این سن نداریم، یعنی در تولد تا 1 سالگی هر اتفاق بیفته معمولا ما وسواسی نمیشه. این اصلا داستان جداییست. ما یک شخصیت دهانی پیدا میکنیم، سنگ به ما خوش بگذره از تولد تا 1 سالگی، خیلی شاد و شنگول و خوشحال و بگو بخند و اینطوری میشیم، همش اهل دود و دم. اینا شخصیت های به قول فروید دهانی هست. مقطع دوم رو شنیدید، شاید میشنوید بعدن تو سیدی ها، مقطع اساسی تشکیل وسواس است. 1 تا 3 سالگی آغاز تاریخ برای وسواس در روانکاوی 1 تا 3 سالگی است. در اون سن، در اون سیدی ها خواهید دید که بچه ها به خیلی چیزها توجه دارند، از جمله به مدفوعات و مقعد و نمیدونم از این داستان ها، تمیزیو. خیلی سن عجیب غریبی است. اون 35 موضوع رو در اون سن برای شما گفتیم، نمیدونم شما بودید نبودید، تازه آمدید اصلا من میشناسید، راستی میدونید من کیم، من دکتر مهش هستم، روان پزشک، راستید یادم رفت، فکر کردم چون یک گروهی رو قبلا دیده بودم شما من میشناسید، در یک گروهی من نمیشناسید. چطور شد من معرفی خودم رو در سن 1 تا 3 سالگی شروع کردم؟ این منظر روانکاوی معنی داره. بچه های 1 تا 3 ساله به سرعت استعداد وسواس شدن رو دارن، به سرعت استعداد وسواس شدن رو. هر آن که شما به بچه کوچولوی 2 ساله‌ای یه پیام میدید که بشین جد، ساکت باش، حرف نزن، هیچ نخور، اصلا مجسمه باش، در این خانه هر کی مجسمه است محبوبه، اینا پیام هاییست که بچه ها رو وسواسی میکنه. هر پیام، هر پیامی برای یک بچه کوچولوی 1 تا 3 ساله، هر پیام زدگی، مثلا بچه داره یه چیزی میخوره، پفکی چیزی شما از دستش میگیرید، از اینجا تله سلام میکنید که اصلا این بیفته. برای گرفتن کلت از کسی اینجاش بکنید. بچه داره پفک میخوره، کلت نداره. یک طوری خلصالاش میکنید که اصلا دست درش میگرزه اینا که آقا ما گناه کردیم، میگه داره پفک خورد. خیلی از مادرانی که اینجا نشستن هیچ علاقی به پفک نداره. من برای شما بگم که پفک چیز خوبیست، بچه کوچولو باید بخورن، دلتونم بسوزه. گاهی ما بزرگ سالان هم یکی دوتا مثلا از اونو میدوزه میکنم پفک دیگه. ما که چیز بد نخوردیم، گناه که نکردیم. در دل بچه های یک احساس پیدا میشه، خیلی معنی دار، خیلی خیلی معنی دار. من شما رو به این احساس معطوف میکنم، احساس این که آیا پفک چیز خوبیست، آیا پفک چیز بدیست. شروع شد اون وسوسه‌ای که من در تعریف گفته بودم، to be or not to be. در حالی که یک دستش نمیگرفتید میخورد، احساس بدی هم نداشت، میخورد با یک احساس که پفک چیز خوبیست. حالا از این برای تیم فکر میکنی که آیا پفک در دکان منطقی سوپری محلی ما چیز خوبیست یا چیز بدیست. آقا منطقی بخرید یا نخرید؟ میگه بخرید آقا پفک چیز خوب. میخوام مامان نمیزه. میگه یا شکی بخرید. مردمان روزگار به هم یاد میدن چطور بخرید، چطور راه برید. میگن یا شکی بخرید. داشتن دو احساس که آیا این خوراکی خوبه آیا بده، to be or not to be. شروع شد. بچه های کوچولو دارن بازی میکنند، یک بازی به حقی که سازمان یونسکو هم حق بچه ها میدونه. پاهاشون میکنن زمین. خب تو میگن پاهاتو کوبیدی، این خانواده پدری همه پا میکنن. شاید منظورشون که خانواده پدری نظامی هم مثلا پا میکنن. ای کاش اینو میگفتن. نه، به بدی دارن میگن. بچه هم جور صاف باستاده، حالا نمیدونه بکوبه یا بیسته، to be or not to be. یعنی شما یک احساس دوگانه ای رو در ذهن بچه کاشتید. از این بعد هر وقت میخواش پاشید بکوبه، تو دلش یک قصه ایست که پا رو بکوبیم یا نکن. مامان میگه بده، ما میخواییم بکوبیم. آغاز یک وسوسه وسواست. سوال شما اینه که پس چیکار کنیم؟ بچه ها هر کاری میخوان بکنند و ما هیچ نگیم؟ آره البته بچه ها هر کاری میخوان بکنند، در این ما بزرگ سالا نباید بکنیم. مثلا من اگر تو آپارتمانم پاهم بکنم، مردم چی میگن؟ میگن دوتا مرشتن دیوانه شدن. بذار بچه کوچولو میتونن بذار بازی کنن، بذار پاشون بکنن. ما میتونیم بریم پایین طبقه ای که یک آدم دیگه نشستن، از اونو خواهش کنیم یه دوتا ماچی هم، البته آقایان با آقایان، خانم ها با خانم ها ماچ بده بدیم و عذرخواهی کنیم که بچه ما نمیفهمه. گاهی اگه پاشو کوبی شما ما رو ببخشید، صلح برقرار کنیم. بعد این بالا بگم بکنید پاتون ما درست کرد. البته اونها دوباره میان بالا میگن که ما نمیتونیم بخوابیم، چطور پا کوبیدن ساعت داشته باشیم، هر ساعت که نمیشه پا کوبید. بچه های کوچولوی ما از یک سال تا سه سال قیامت هند، از دیوار صاف بالا میرن، شروع میکنن فریاد میکشن، گوش ما رو میکشن، گاهی انگشت رو در گوش ما میکنن، گاه انگشت در دماغ ما میکنن. دقیقه سلی حاضا ما در باری عملیات انگشت بچه ها چیکار بکنیم؟ آیا بگیریم آیا نگیریم؟ البته جاهای خطرناک باید بگیریم. یک پیام به شما بدن، هیچ بچه نرمالی در این سن کارای غیرعادی نمی کنه. بنابراین یک چیزی بر اون بچه میگذره، کار غیرعادی نمی کنه. انگشت و گوش بابا نمی کنه. چند از بچه های شما انگشت و گوش به شما کرد؟ نمی کنه. حالیشونه. بابا آدم محترم است، آدمی زاد که انگشت گوشش نمی. تمامی بچه ها که رفتارهای غیرعادی دارن اصلا اشکال داره و ما باید اونها رو معالجه کنیم. با گفتار ما هم نمیشه که آقا نکنید آقا بکنید. در از آن است که کلام ما برای بچه های کوچولو دریچه هایی رو برای وسواس باز میکنه. چی کلام؟ کلام پاراداکس، متضاد، کاری که اونا میخوان بکنند و کاری که ما ممانعت میکنیم، ایجاد وسواس میکنه. خب طبق این تعریف بچه ها باید هر طوری میخوان بکنن، به والدین باید هیچی نگه. زمانه زمانی سختی خواهد شد. چه پیشنهاد دارید؟ الان شما از من سوال خواهید کرد. بچه ای دارن از صبح تا غروب از دیوار صاف بالا میرود، چه پیشنهاد دارید؟ جواب: تمامی بچه هایی که کار غیرعادی میکنن باید قبل از اینکه شما توصیه کنید تحت مشاوره باشید. حتما کار غیرعادی، مثلا بالا رفتن از دیوار صاف، رفتن تو خیابون، دویدن، زیر ماشین رفتن، که بینا میگین بچه های پرتحرک، که شما بینا میگین شیطون اندیگه بایدتون. نه اینها مریضن آقا، مریض چه رفتی داره؟ چطور بچه ها بگیم کارشون رو ادامه بدید؟ دارن یک بازی میکنن، خطرناک نیست، بگیم عزیزم ادامه بدید. خیلی خوبه. اینها درباره این کار یک احساس دارند، یک احساس، این کار خوبه، ادامه میدیم. بعد براشون میگیم ساعت داره، مثلا یک روب کافیه. این تکنیک نگاه کنید چقدر با تکنیک که گذشته فرق داشت. خیلی فرق داشت. یک فکت، واقعیت این هست که ما باید بدونیم که بچه های ما چه حقوقی دارند. ما که نمیدونم 164 حقوق در سازمان یونسکو برای بچه ها قائل شد. مثلا بچه ها هر دارن بلند حرف بزنن ما حق نداریم، بچه ها هر دارن فریاد بکشن ما حق نداریم، بچه ها هر دارن پاهاشون بکوبند ما حق نداریم، بچه ها هر دارن که خیلی چیزا بخورن که ما دوست نداریم، اصلا بچه های این دور زمانه هر دارن مقابل ما بیستند بگن شما بابای خوبی نیستید. خیلی خوبه، ما هم گوش میکنیم که ایرادامون از ایشون بشنیم، میگن شما بابای خوبی نیستید و بسیار حقوق دیگه. من فکر میکنم شما اول این بروشور سازمان یونسکو رو بگیرید، از همه جا جایی که نوشتن کتابخونه ها نوشتن سازمان یونسکو کتاب هاشو میفروشن، از اونجا بگیرید حقوق بچه ها رو بخونید، تازه آشنا بشید که بچه ها چه حقوقی دارند، بعد با اینا رفتار کن. به نظر من خیلی کار خوبیه و من لازم نیست دونه دونه حقوق بچه ها رو بگم. مثلا اگه بچه نوجوانی دلش تاپ تاپ میکنه برای پسر جوانی، دختر جوانی، این جز حقوقشه، جز حقوقشه کسی رو دوست بداره. حالا شما در دوری جوانیتون کسی رو دوست نداشتید، به ما چه؟ زمان هم چون به عقب برنمیگرده میتونید قصر کنید، ولی بچه ها جز حقوقشونه که یه عشق، یه احساس چیزی. بخونید اون جزوه رو، نوشته حقوق کودکان و نوجوانان در سازمان یونسکو، از نظر سازمان یونسکو. خیلی خوب، از حقوق ما هم نوشته شد. حقوق کدومونم باید بخونم؟ حقوق زنان، حقوق مردان، که من نگید دارم حقوق مردان کاملا در ایران ضایع شده، کاملا توسط شما زنان، اتازه شما دو قرص نمیتونه باقیه، ما مردان باقی شده. ای با شما کجا مزمون باقی شدید؟ تمام حقوق ما رو گرفتید، باید چی نگیم؟ آهای مردم، من مجبور شدم به سازمان حمایت از مردان تحت ستم رو بنا کنم. اعتقاد من این هست که هر کس باید حقوق خودش بدونه، بچه های کوچولو باید بدونن، زنان، مردان، بعد اینا شکایت نکنن که ما حقوقمون ضایع شد، شما حقوقتون ضایع نشد، حقوقتون ضایع نشد بخاطر این خود شوار میپشت که بخواید درگیر. اگه دلتون به این خوش درش، حقوقتون ضایع نشد برای اینکه سربازی میرید، جنگ میرید، میمیرید، اوکی؟ هیچ وقت گفتید شما؟ هیچ وقت یادتون بود که کی ما مردم حقوق ما که زایه نشد الحمدلله؟ یعنی هر جا که بلاست ما ها پیش قدم هستیم و هر جا که جای نمو لطیفه البته شما باید باشید. بعد میگید به ما تظلم. خیلی خوب، ما مردن رو به بعضی موارد ترجیح میدیم، تظلم رو نمیدیم. این ها ببخشید شوخی های منه، وظیفه یک مرد هست که دفاع کنه از کشورش. وظیفه یک مرد هست با کمال افتخار وظیفه ماست. وظیفه شما خیلی چیزایی هم هستی گرچه، اصلا وظیفه شما اینه که کسی داری میده جنگ دو تا ما چی؟ آخه بسم الله یه قرآنی، یه دعایی که خدای این حسن ما رفته، آخه تکلیف چی میشه؟ این شما یه وظیفه دارید، آخه وظیفه عاطفی عاشقانه نمیدونم وظیفی فوش نفرین، یه چیزی از شما حرکت، از خدا برکت. من اعتقاد راسخ دارم کسی که در کشورهای جهان سوم حق اصلاح شده مردان هستند به نظرم. حالا شما میتونید با من دعوا. رساله من، کتاب من همه درباره حقوق زنان هست، یادتون باشه. یعنی من درباره حقوق زنان بسیار چیز نوشتم، ولی عقیده دارم که بی خود داد و بیداد نکنید، این مردان بیچاره صداشون رو درمونه. همین سالان الان همه نشسته من رو هیچی نمونه، یکی پیدا شد در باری ما حرف بزنیم، همینطور ساکت من خانمها میگن که بذار سوال جواب شروع بشیم و پدر داریم. من به عنوان یک مرد اعتقاد دارم وظیفه من اینی که حقوق زنان رو حفظ کنم در مجامع، در همه جا، در محافل، در خونه زندگی. من وظیفه دارم که حامی یک زن باشم. اوکی، حقوق بچه ها، بسیاری از حقوق بچه ها کار بد هست آقای مردم، کار بد. یعنی بچه ها باید کار بد بکنه، هر کار بدی که شما فکر میکنید. مثلا مهمان اومده، بچه ها حضور مهمان ها علاقمندن که جیش کنه. چرا؟ بچه هست دیگه، مهمان های خیلی محترمی نشستن، روز خواستگاریه. من به شما گفتم روز خواستگاری بچه ها رو نیارید، شما آوردید. خب به من چه؟ اوشون آمدن راه میره اینا تمام موکت رو نقشی کردن. این کار بد از دیدگاه ما، کار بد از دیدگاه سازمان یونسکو، این کار طبیعیه. بچه کنترل مثانه نداره پدر جان، مجبوره که مثانه هر وقت پر شد به قدیر اشیا بیرست. کار بد جز حقوق بچه هست، بنابراین نمیشه فریاد کشید آه دیدی چه کردیم، مگه نمیبینی مهمان اونجا نشسته؟ بچه میگه چی کی ما چی کار بد کردیم کجا؟ شما میگید که آخر نگاه کنید شما کار بد کردید دیگه. بچه این حقوق بچه هست، شما همش به بچه ها میگید نه این کارا بده و آرام آرام بچه های شما مبتلا میشن به احساس دوگانه، حتی درباره جیش کردن. آقا خیلی از مردم موقع ادراک کردن احساس دوگانه دارن، بکنیم یا نکن از وسوسیون بفرشتید. بعد بگیم چی کار میکنیم؟ بگیم خودمون نگه میداریم، بگیم شاید مثلا اینجا ادراک نباید کرد. یعنی گاهی وسوسیون در ادراک کردن هم احساس دوگانه داره، چون اینا گفتن نکن بکن دون اینا. آقا نزاشتن ما از بچگی ادرار کنیم، البته به ما گذاشتن شما نیست. من میخوام شما بگم که ما چگونه شاخص داریم حقوق یک آدم رو ازش میگیریم و بعد ادعا میکنیم که مادر هستیم یا پدر هستیم. دستور، اگه بچه های شما این اتفاق افتاد اداره کردن، شما هیچ ندید، هیچ حرفتون رو بزنید با هم مهمان ها، اصلا انگار نه انگار به اینا نشون بدید که اداره کردن بچه ها در روی موکت حضور شما عادی. حرفتون رو بزنید اینا در باره کی میخواید صحبت کنید، حتما در باره نیو اورلیان حرفتون رو بزنید اینا. بعد آرام یک کسی پا میشه اونجا تمیز میکنه، دعا کنید که فقط اداره کرد، چون بچه ها سایر عملیات رو چطور ممکن آدم در این باره ها صحبت کنه چایی هم بخور. این از خصوصیت روان پزشکانه که براشون مهم نیست. دادن پیام‌های مثبت به بچه‌ها چجوریه؟ یعنی چی مثبت؟ حالا خیال نکنید که ادراک کرده همه پاشن بگن که با اینا مثلا ما چیش کنه. نه نه، منظور من این نیست. پیام مثبت در مقابل کار درست. همیشه بچه‌ها رو می‌کشونه به طرف مسیر ضد وسواس. تشویق. آیا وسواسیون مردمی هستن که با تنبیه بزرگ شدن؟ بله. وسواسیون مردمی هستن که با تنبیه بزرگ شدن. تنبیه کلامی، تنبیه بدنی، هر نوع تنبیه، اعتماد به نفسشون پایین آوردن، احساس دوگانه گرفتند و ما سر اونها بلاهایی آوردیم که مپرس. بچه های کوچولو کاملا رفتارهای ما رو مدل میگیرن، چنان که شنیدید در دست شستن، کاملا رفتارهای ما رو مدل میگیرن. بنابراین شما به عنوان والدین در داخل خونه خیلی مسئولید که دارید مدل میدید به کسی، خیلی مسئولید. مثال، یک کلام رو باید یک بار گفت. ما عادتاً کلام رو چند بار میگیم؟ این آغاز وسواس است. مثلا از بچه ها خواهش میکنیم که بیان سر میز نهار بخورن. دعوت میکنیم، میگیم علی نهار. همین. اگه ایشان نیامدن ما نهارمون میخوریم، سفره جمع میکنیم، گودبای، علی میاد، این همه نهار خوردن، میگه این چه داستانی، میگه اینجا موقع نهار یه بار صدا میکنن. ما باید کلمات رو یک بار بگیم. اگر علی نیامد جهنم، نهار تعطیله. لکن در ایران چیکار میکنن؟ میگه علی نهار، علی نهار، علی نهار، علی نهار، علی خواهد در سر نهار، علی پدر سخت نهار، علی فلان نهار، تو هم به مادر رفت، تو با باد رفتی، علی زهر ما تا حالا کجا بود؟ یعنی مقادیر زیادی فوش به عنوان اردوغر در شروع غذای علی خان. من به این نهار میگم زهرمار پارتی، زهرمار تراپی. این نهار نیست که به آدم فوش بدن، گوش آدم رو بگیرن بیان سر سفره هستن، میخوام 100 سال سیاه این نهار نخورم. من به عنوان علی بزرگتر اگه چون اتفاقی برام بیفته هرگز نمیخورم. هیچ وقت نیست، هیچ وقت نیست. اطرافیان من نمیشناسن با ترشویی هرگز من هیچ چیز نکردم. هیچ تعطیل. من باید ریلکس باشم و هیچ چیزی بخورم. بنابراین شما قیافه بگیرین و حرفای بد بزنین، نمیدونم چیزای خاطرات بد بگین و اینا، اون میشه زهرمار. تمامی لحظاتی که شما با علی اینطور نهار میدید و کلمات رو تکرار میکنید، اوشون در آینده کلمات رو تکرار میکنه، چه اتفاقی میفته در مایند؟ در مغز چه اتفاق میفته؟ نگاه کنید، بچه کوچولو یاد میگیره که یک علی به دو علی با پنج علی به صد علی خیلی تفاوت نداره. بنابراین اونم در آینده برای صدا کردن خواهرش فاطمه هی تکرار میکنه، فاطمه، 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 فاطمه. اینی که مردم مملکت ما هی تکرار میکنند. از من میپرسن که آقای دکتر این قرص رو کی باید بخوریم؟ حالا من گفتم این رو صد بار گفتم باید شب بخوریم. دوباره میگن آقای دکتر شب بخوریم این قرص رو. دوباره پا میشن از صندلی میگن آقای دکتر کی بخوریم؟ من دیگه حرف نمیزنم، غالبا من حرف نمیزنم. میگن آقای دکتر آخه شب این روز بخوریم. دوتون که حرف نیست، میرم بیرون. خانم ماشین من میگن که آقای دوتون با ما حرف نمیزنه، آدم بد اخلاقیست. شما تلفنش بگیرید دقیقا سوال کنید که این قرص رو شب بخوریم روز بخوریم. خانم تلفن میکنن ماشینه که آقای دوتون سوال میکنن که این قرص رو شب بخوریم یا روز. من بهشون میگم که من گفتم دستور مرسی. چه آمده ایشان میرن داروخانه، به تکنیشن داروخانه میگن با دکتر که آدم بد اخلاقی هست، آرام سوال بکنید که این قرص رو روز بخوریم شب. داروخانه با احترامات صحبت میکنه، آقای دکتر من هستید به حال شماش داره خوبی داره دکتر، اینجا رسپیردان نوشتید، منظور شما اینه که شب بخورن یا روز؟ میگن آقای دکتر من دستورش دادم مرسی. من کم کم دارم وسوسه حالی میکنم که من فقط یک بار حرف میزنم و وسوسیون باید براشون تکرار کرد و ما باید مالجه رو از اینجا شروع کنیم که تکرار قطع کنیم. اونا فهمیدن، پیام من اینه که اونا فهمیدن بچه ها که باید شب بخورن، ولی دوباره تکرار میکنن، سه باره تکرار کنن. گویا چانه مفتی از من گیر آوردن. چانه یک مرد 63 ساله مگه چقدر میتونه کار بکنه؟ تازه باید روزی 30 نفر ببینه. اوکی؟ نه حرف زیاده نمیزن، علی رو یه بار بیشتر صدا نمیکنه. یه پیام گرفتید، تکرار یک حرف در داخل خونه برای بچه های کوچولو پیام وسواس است. این آغاز وسواس است. شما مدل هستید، باید مواظب خودتون باشید. درست چه تکرار میکنید؟ یک بار میگید واضح قشنگ تمام و تکرار نمی کنید اصلا. تمامی لحظات بچه ها دارن شما رو نگاه میکنن، یاد میگیرن رفتارهای شما رو. پنیشمنت، تنبیه. آیا واقعا تنبیه که ما اینقدر در بارش صحبت کردیم اون چقدر ارزش داره؟ خیلی ارزش داره. اعتماد به نفس های ما رو پایین میاره. بعضی از شما که کلاس اعتماد به نفس من بودید، اعتماد به نفس های ما رو پایین میاره، ما رو وسوسه میکنه، به ما این پیام رو میده که تو نمیتونی این کار بکنی. یعنی احساس بی‌ارزگی. تو آدم بی‌ارزه هستی، ندیدی اونجا تنبیه شده، تو بلد نیستی. تونتون ما در درون ذهنمون پیام داریم، هی داریم به خودمون پیام دادیم که تو آدم خوبی هستی، تو آدم بدی هستی. تمامی موارد که شما تنبیه نمی کنید، پیام درون ذهنی بچه های شما به خودشون این هست که You are not okay، شما خوب نیستید. حالا بچه های کوچولو به خودشون مراجعه میکنن، میبینن نه خوبن، خیلی جا خیلی خوبن. مثلا خاله گفته تو چه آب نباتی؟ گفته آب نبات چی خاله؟ گفت چه سویتی، چه شیرینی. گفت من؟ خاله گفته آره. گفت مامان که گفته نه. ما مواجه هستیم با دو پیام، You are okay or not okay. That's what. اصلا ابتلای به این بیماری بسیار آسونه، همین که دارید میشنید You are okay or not okay. و ما تجربه کردیم در ریسرچ های خودمون که غالبا مادران به بچه هاشون پیام منفی میده، همش بگن شما خوب نیستید، ولی اطرافیان پیام مثبت میده، مثلا خاله، عمو، دایی، مادر بزرگ پیام مثبت میده. به بچه ها رو وادار میکنن به یک احساس دوگانه، امبیوالانس، دوالیته، احساس دوگانه که من خوبم، من خوب نیستم. پشت چهره تمامی مردم وسواسی همین احساس است، من خوب هستم، من خوب نیستم. این لیوان تمیز است، این لیوان تمیز نیست. این که شستیم تمیز شد، این که شستیم تمیز نشد. من در آغاز صحبتم از شکسپیر براتون گفتم To be or not to be, that's the question. تمام این سوالات رو وسوسیون همیشه دارد، از 3 سالگی تا آخر عمر. مثلا این حرکت خوبه؟ خوب نیست. این حرکت چطوره؟ خوبه؟ خوب نیست. ما مردمی که وسواس نداریم، حرکاتمون که انجام میدیم تو دلمون میگیم خوبه، حالا حرکات دیگه انجام میدیم. ببینید میدان حرکت ما چقدر بازه، انواع حرکات میتونیم بکنیم، همش خوبه. حالا ممکنه شما بگید دکتر خوب نیست، اوکی اِتس تو لیت، خیلی دیر شده. در این که ما قبل از پیام شما به خودمون گفتیم که تمامی کارهای ما خوبه. و تفاوت ما با مردم وسوسی، زیباترین کارها رو انجام میدن، سوال میکنن این کار خوب بود یا خیر. حالا پروسی بعدی، یک عمر ذهنشون صرف این سوال هست که این کار خوب بود یا خیر. و ما اینقدر وقت نداریم که هی درباره یک موضوع از خودمون سوال کنیم، خوب بود یا خوب نبود. بنابراین این یک تیکه بود از یک تا سه سالگی. و من واقعا درباره سن یک تا سه سالگی دیگه صحبت ندارم، در اینکه شما سیدیاش بعدن خواهید دید، همه اینا رو قبلا گفت. فقط میخوام براتون بگم نظر روانکاوی آغاز هستی وسواس از یک تا سه سالگی است. وقتی که ما والدین بچه ها رو مشکوک میکنیم، پیامیست کاملا متوجه دوست داشتن ماست. میدونید که ما بچه ها رو دوست داریم، واقعا این دیگه شکی نیست، بچه ها دوست داریم، هر بچه ای رو دوست داریم، بچه ای هر کشوری رو دوست داریم، هر رنگی رو، هر نژادی رو واقعا دوست داریم. تو بچه کوچولو رو میبینیم در نیو اورلیان مثلا، این اسباب بازیش دستش گرفته ولی خونه نداره، همون احساسی هست که ما در عراق داریم، همون احساسی که در سودان داریم و همون احساسی که در خانه ما داریم. این واقعا ما بچه ها رو دوست داریم هر جای دنیا. حالا در مورد بچه ها احساس دوست داشتن، اولا لازم هست که همه ما احساس دوست داشتنمون رو بیان کنیم که من شما رو دوست دارم، خیلی بیان کنیم. دشون احساس دوست داشتن خیلی شیکه و خیلی احساس قشنگیست. من ترجیح بدم که ما بگیم من شما رو دوست دارم، این خیلی شیکه. تا بگی دوست دارم، تعداد چند دارت بمیرم، خیلی دوست دارم، تو رو دوست دارم، من دوست ندارم، من شما رو دوست دارم. این خیلی احساس خوبی میده به شنونده. اولا وقتی شما میگیم، یعنی پرستیژی مطرحه، وقتی این جمله رو میگیم بسیار با تربیت هستیم. آخه گاهی مردم میزن تو سایم دیگه میگن خاک بر سر کردین، چقدر دوست داره. خیلی موده تو مملکت ما مثلا پیام عشق با فوش قاطی شده، یعنی پدران رو بشه هاشون میگه پدرش دوست داره، چقدر دوست داره. اینه چیه؟ شما میتونید بچه هاتون با آدمای بزرگ بگید شما رو دوست دارم. این خیلی آسونه، این کلمه سخت. ما در بیان دوست داشتن رو بچه های خودمون اولا که نمیگیم. بچه ها میگن بابا تو ما رو دوست داری یا نداری؟ میگن معلوم نیست. اگه بچه خوبی بودی چرا؟ اگه حضور مهمان هاش نکردی چرا؟ من براتون بگم که دوست داشتن ما شرط نداره. هر رودخانه، هر اندازه هم که طولانی باشد، بالاخره پایانی دارد. به من بگو که دوستت دارم که دوست داشتن من پایانی ندارد. که the end. دلتون بس دوری ما این شعرا بود. نگاه کنید، ما باید به بچه هامون بگیم که دوستشون داریم بدون قید و شرط. تیکی دوم حتما تونستم منتقل کنم، بدون قید و شرط. مثلا اگه از انشای فارسی 4 گرفتن، ما باز هم دوستشون داریم. اگه معدلشون جمعا با تمام اعضای خانواده 10 شد، باز هم دوستشون داریم، روزشون داریم دیگه، بچه ما. اگه کار بدی کردن اینا، دوستشون داریم. و اما اگر شما در پیام دوست داشتن تردید داشته باشید در دوران بچگی، بچه احساس بکنه که دوست داشتن و نداشتن در اینجا مشکوکه، اون یک وسواسی تیپ خاصی خواهد شد، یک تیپ خاصی. هزاران تیپ وسواس داره. اون تیپیست که درباره دوست داشتن عزیزان خودش همین تردید رو داره. چون شما دوست داشتن رو با تردید به او یاد دادید، مستقیم یاد ندادید، او هم در آینده وسواس دوست داشتن خواهد داشت. دیدید بعضی مردم میخوان ازدواج کنن، چی برای سرشون میاد؟ پیش ما میاد، هی میگن میخوام اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام، میگه پدرشون تمام کن دیگه، امروز روز خوبیه، این روزاییست که همش تولد خود تونتون مردم داره عروس میشه. من هست که اونها رد میشن میدن چقدر مردم عروس شد، شما دلتون نمیسوزه، هی تونتون تونتون داره عروس میشن، روزای خاصیست فردا مارمزون ها، بگن هر کی هر کاری داره همین روز رو تمام کن. من به عنوان مشاور ازدواج دارم میگم. خب اینا خیلی هاشون به همین راحتی میشینن ماشین گل میکنه، بعدش هم عروس میشن، بعدش هم چه قیامتی خواهن که. خیلی ها برای همین کار هزار تردید دارن، میگن عروس بشم عروس نشم عروس بشم. آخه آقای تو این میدونید خوبه ولی خیلی خوب نیست، مثلا گوشش زیاد درازه. خیلی خوبه، پول زیاد نداره، آخه تاکیه بدبختی بکشیم، خونه نداره، قدش با ما فرق، یعنی هزار عیب وسواسیون میذارن و بالاخره ازدواج نمی کنه. و میرسه 1394 هنوز وسواسیون دارن را میدن، میگه خوبه خوب نیست، to be or not to be, that's the question. در حالی که 1394 بسیاری از اونایی که امروز ماشیناشون گلبندی بود و بچهشون 10 سال 9 سال شد، یعنی بچه ها بودن، بچه ها دارن را میرن، در تحنی زندگی اصلا حاضرن، در زیاد شاید دارن جیش میکنه. بعدی سایرین هنوز میگن که انتخابتون چطور بود؟ نه ما هنوز به توافق نرسید. جالب اینه که به بعضی ها من میگم همین امشب ازدواج کنید، خوبه برید ازدواج نبیره، دوباره سال دیگه میاد این آقای دیتران ازدواج نیست. یعنی ما یک وسواسی داریم در احساس، همیشه وسواس اون نیست که شما این ظرف رو 14 بار بشورید، نه نه، گاهی ما احساسمون دچار وسواس میشه، یعنی نمیدونیم دوست بداریم دوست نداریم، انتخاب بکنیم انتخاب بکنیم. هرچه یاد دادید به بچه هاتون شما ثمره همون رو میگیرید. الان تو دلتون اومده آقای تو مالجه چجوری؟ چطور مالجه کن؟ نمیگم، نمیگم، هنوز خیلی زوده تا شما بدانید که چقدر وسواس پروسه سختیست. به یه زودی که حرف نمیزنید مالجه چجور؟ مردم هر وقت سوال میکنن سوال آینده رو میکنن، نمیدونم شما یادتون، مثلا من تا این درس دادم اونا سوال میکنن درس 24 من درس ندادم. که چطور مجادلات زندگی زناشویی والدین و نقشش در وسواس بچه ها؟ کمتر والدی داریم که دعوا نکنه. به قول برتران راسل اگر زن شوهری هیچ دعوا نمی کنه شما دستور طلاق بدید. زن شوهر نیستن که، زن شوهر دو تا دادی فریادی دعوایی. دعوای زن شوهرها در روی بچه ها مستقیما تأثیر وسواس داره، مستقیما. یعنی بچه ها میرن تو این فاز که اگه این آدم ها حسابی هن پس شوهر فریاد میکشن، بچه ها قصه میخورن از این صحنه. ببینید چطور میشه این هروهاشون میشکنه، این قهرمانانی که ساختن. آخه ما قهرمانیم، قهرمان بچه هاست. این بوت ها میشکنه، بعد وقتی میرن بخوابن فکر میکنن که اینا آدم حسابی هن یا نه، بعد میگن آدم حسابی نیست، آدم حسابی که فوش نمید. من به گوش خود شنیدم که مامان چه فوشایی به بابا داد و به چشمان خود دیدم که بابا چجوری نگاه میکرد به این صحنه. یک فوشمون داد، آخه بابا همیشه یک فوش میدن دیگه. میدونید که آمار عمومی ها خانم ها 300 تا فوش میدن، تو پدر مادر خاله دایی همه در صحنه، گروه پدر مادر خاله و دایی همه رفتی فول شد. باباها میگن که ببین من اصفایی نکن هلا فش میدوام، مادرها میگن فش میدی یعنی میخوایی تو اصفایی بشی، تازه حتما کلاس دکتر نشت بودیم. یعنی مردها اگر یک کلام بگن تازه شروع میشه فش تراپی. معمولا چی نمیگن نگاه میکنه اینا، بعد دهیزات طولانی یک کلام میگن، میگن نیزم اینا کلمات قشنگی نبود به ما گفتی، ما هم دوست نداریم، ولی اینا که گفتی بیشتر به خانوادی خودت متعلقه، خانوادی خودم فردا مدر، اتفاقا فردا جمعه تعطیله، یک تعطیلی رخشتناکی رو باید
تکیم،
میدونن چه روزی دعوا کنم، روزی که مدر تعطیله. ما ریسرش داریم که چند کلمه در دعوا خانما میگن چند کلمه آقایون میگن، ریسرش داریم. آقایون حرف نمیزن، گاهی اوقات مجبور میشن که کاری بد بکنن، کاری فیزیکال، گاهی مجبور میشن که تهدید کنن، مثلا کارت بیارن نشون بدن به چه تیزی، بعد از این کارهای بد. بچه های این وسط چیکار میکنن؟ بچه های این وسط واقعا روز حشرشونه، روز قیامت هست، اینقدر قصه میخورن، اولا این که برم دیگه رو بزنن بکشن، در ثانیه تکلیف ما چی میشه؟ ما رو کجا نگذارن؟ نکنه تو خیابون نگذارن. سال سینا که هم دیگه زدن کشتن اینا تمام شد صحنه، بالاخره این جسد نسده کی باید جمع کنه؟ بعد روز عزاد داریم و فلان اینا، بعد ها فکر میکنن تکلیف ما چیه؟ ما هم ازدواج کنیم اینجوریه آیا؟ یعنی روز حشر برای بچه ها. بچه ها در خانواده های پدر مادر ناسازگار دارند بیشتر پتالوژی پیدا میکنه، انواع امراض رو از جمله وسواس، انواع امراض رو. خب نمیتونیم که دوام نکنیم، مدت هاست اون ساعتی رو به 11 است، من تازه فهمیدم که اصلا کار نمی کنیم پدر جان یک رو به 12 است. آره خیلی جالبه این، در خیلی از جاهای ایران من دیدم ساعت هست لیکن کار نمیکنه. خیال میکردم چقدر خوبه یه رو بیازده است. نگاه کنید برای بچه کوچولو دعواهای زندگی زناشویی یک سویچ برای اینکه I am okay or I am not okay هست. همش خیال میکنم من باعث شدم، من خوبم، من بدم، من باعث شدم که اینو دعوا کنه، دعوا سر من بود. دیگه در کجا ما میتونیم وسواس بگیم؟ در جایی که به ما بگن که تمیز شدی، خودتو تمیز شستی، ما میپرسیم کجا چی؟ میگن از توالت آمدی، همش صحبت اونجاست، تمیز شستی، این بچه استعداد وسواس خواهد گرفت، چون اون وقتی از توالت اومد بیرون خیال میکرد خیلی تمیزه. شما میگید تمیز شستی، دوباره تو بی اور نات تو بی، تمیز شستم تمیز نشستم، دوباره بچه می خودش میشه، دوباره شما میشه، دوباره اون میشه، دوباره عمه میشه، دوباره خاله میشه، اصلا تمام مقعد بچه رو سوراخ سوراخ میکنه، تمیز شستی تمیز نشستی. بچه یک سیبی رو داره میخوره، میگید خوب شستید؟ و با اومدان میگه خوب شستم. آره حالا سیب تو دست نزدیک دهان، میگید برو دوباره بشو، دوباره مجبور بشو دوباره بیرسن، احساس خوردن سیب از بین رفته. میدونید هر احساسی یک ساعتی داره، سیب رو آدم یک لحظه میخواد. حالا شما میگید برو بشو ریکا بزن، فلون بزن، صابون بزن، فلون کن، دوباره بشو، دوباره بیار اینا. وقتی سیب آمد اینجاست تمیزه، ولی کی میخواد سیب بخوره؟ سنش بدون از هر چی سیبو میگه آنه بخوره، میگه هر چی میخواد، میگه آسی احساسمون رفتی. یک احساس داریم، من فکر کنم در اون لحظه اگر این بچه سیب بخوره و با بگیره بکر، تا شما این سیب استریل دارین به بچه ها میگید که مطمئنی که مشروط نوشتی؟ میاره چرا؟ نوشتم دوباره در میاره اینا صفحه میگه نوشتم ننوشتم مامانی نگاه کن نوشتم میاره نوشتم یا ننوشتم شما خیلی زود میتونید یک کسی رو وسوسه کنید، خیلی زود، خیلی زود. شما الان سوال میکنید چند دقیقه دیگه، پس ما در مورد جوانان ما چیکار کنیم؟ آیا بروند آیا نروند؟ آیا گوششان رو بگیریم آیا نگیریم؟ آیا آزادی بدهیم آیا نه؟ الان سوالات میکنم تونتون جواب. طبق قانون یونسکو جوانان حق دارند که زندگی کنند، حق ندارند که ما بهشون بد بیرا بگیم، حق دارند زندگی کنند، حق ندارند تحت کنترل ما باشند. خان جان، جوانی که میخواد اون کار بشه میشه، اونم جوان ما نیست، جوانان ما پدر مادر داره، آدم حسابی هست، اونو اون کار نمیشه، شما نترسه، او که بخواد اون کار بشه میشه، داره چی جوش میزن یه پیام بد بدن. ممکن این جوان نازنینی اصلا در فکر هیچ کاری نبوده، شما اینقدر گفتید این کار اون کار چی کردی چی نکردی، اون از این به بعد این کار بشه. اوکی؟ آرام بگیرید. من به شما توصیه میکنم آرام بگیرید. آقا من مسئولم، آرام بگیرید. بچه هاتون اومدن خونه، اینا رو ببوسید، بگید خوش گذشت، چقدر خوب شدی، چقدر خوشگل شد، خوش گذشت برات، بذارید دلش خوش بشه، مثلا با شما بخنده، هیچ کس استنتاج نکرده ازش. این چیکار کرد؟ رفته بستن خود، رفته کافی شد. برای چی دعوا میکنید؟ بذارید آروم بگیره، بهش خوش بگیره. آخه این چیکار کرده این بچه؟ نمیدونم واقعا. گاه ممکنه جوانان ما با این سوالات متنبهی که شما میکنید مشکوک بشن که پس کارهایی میشه کرد، توبه یا نه توبه. فردا میریم یک کارهایی میکنیم کارستان، حالا که به ما گفتن تو این کاری این کاری. آخه بعضی مردم بچه هاشون میگن این کار اون کار، اسم میبرن تو اینجوری شدی. گاد، من خیلی غصه میخوام درباره این کار که آدم بچه های خودش اسم بذاره، اسم زشت رکیک. جوانان ما خیلی نازنینند، خیلی. شما ندیدید جوانان سایر کشور رو، شاید دیدید گذران رد شدید. این بچه ها خیلی نازنینه، اینا کاری میکنند. الان سوال شما این خواهد بود که پس ما چی تکلیفی داریم؟ شما تکلیف دارید که بچه هاتون رو از تولد تا 5-6 سالگی یه بچه خوب و درست حسابی تربیت کن، بعد مطمئن باشید که اون بچه همیشه خوبه. بعد تکلیف دارید که بچه ها رو یه ذره آزاد بذارید. شما ها تکلیف دارید که تمام دستورالعمل های یونسکو به دستورالعمل های خدامون رو بخونید. شما تکلیف دارید آموزش ببینید و یادتون بیاد که به عنوان یک والد در مورد بچه ها باید چیکار بکنید. شما تکلیف دارید مهربان باشید و پیام دوگانه ندید.